این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه ایران به رهبران اصلاحات هشدار داد که علیه آنان به اندازه کافی مدارک دارد. اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید موقعیت فعلی جمهوری اسلامی در منطقه نامناسب است. و آیت الله موسوی اردبیلی اوضاع جاری کشور را نامطلوب توصیف کرد. نیوشا بغراتی هستم، صبح بخیر. بامداد پنجشنبه رو به ما گوش میکنید، هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رو. بامداد 26 آذر ماه 88، 17 دسامبر 2009. از پراگ سفیدپوش و برفی به شما در ایران و نقاط دیگه جهان که کم و بیش نیش‌های اول زمستون رو حس کردید سلام میکنم. متشکرم که صبح سردتون رو با ما آغاز میکنید و امیدوارم دلهاتون گرم باشه و همراه با ما در این مجله بامدادی. همراه شما هستم مثل هر صبح با نیم ساعت خبر و فراسوی اون. باشید با من، اول خبرها رو میشنویم. امروز با همکارم شاهین بشیری برمیگردم با فهرست برنامه‌های صبح. شاهین، صبحت هم خوش.
صبح بخیر. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید دستگاه قضایی علیه کسانی که او آنها را سران فتنه خواند به اندازه کافی مدرک دارد. صادق لاریجانی افزود مماشات و ملاطفت دلیل بر نفهمیدن مسئولان نیست. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در همایش دادستانهای انقلاب و عمومی همچنین گفت حکومتی که مردم سالار باشد و بر اساس خاص مردم روی کار آمده باشد هم حقوقی دارد که جزء حقوقی عمومی است. اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران در گزارشی ویژه گفته است شرایط فعلی جمهوری اسلامی در منطقه از جمله لبنان، غزه، عراق و افغانستان نامناسب است. در این گزارش افزوده شده است که در شرایط کنونی که تهاجمات دشمن و عوامل آن علیه مسلمانان کشورهای منطقه افزایش یافته، باید از هر گونه اقدامی که سبب ملتهب شدن فضای داخلی کشور می شود جلوگیری کرد تا فعالیت دشمن در جنگ نرم و سخت با بن‌بست مواجه شود. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید مقیم قم در موضع‌گیری تازه خود در قبال مسائل جاری ایران گفته است اوضاع جاری کشور مطلوب و بسامان نیست. این در حالی است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و برخی دیگر از مسئولان کنونی جمهوری اسلامی اصرار دارند که اعلام کنند شرایط کشور عادی است. روز چهارشنبه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی نیز در همایش دادستانهای سراسر کشور گفت 80% مردم اعتقاد دارند شرایط کشور عادی است. یک سازمان نظارت و بازرسی وابسته به دولت آمریکا در گزارشی اداره ضد فساد اداری که توسط رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای تأسیس شده را فاقد کارایی لازم و برخوردار از نقاط ضعف جدی توصیف کرد. این گزارش که دیروز چهارشنبه توسط اداره کل بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان منتشر شد، تاکید می‌کند مسئولان این سازمان که حامد کرزایی برگزیده است فاقد استقلال شخصی هستند، زیرا این افراد در این حال مشاوران رئیس جمهوری افغانستان هم هستند. در گزارش این سازمان نظارتی دولت آمریکا توصیه شده است این افراد دست کم از یک مقام خود استعفا کنند. همچنین در این گزارش آمده است که اداره ضد فساد اداری افغانستان با کمبود نیروی متخصص مواجه است و بسیاری از آنان قادر به استفاده از رایانه و روش‌های گردآوری اطلاعات نیستند. اداره ضد فساد اداری افغانستان در ژوئیه سال 2008 میلادی حدود یک سال و نیم پیش توسط رئیس جمهوری این کشور حامد کرزای با هدف نظارت و هماهنگ کردن تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری تأسیس شد.
شاهین بشیری، متشکرم. اینجا پراگ استودیو خبر و شما میهمان بامدادی رادیو فردا هستید. در ادامه. ده‌ها رهبر جهانی در کوپنهاگ، هدف زمین را حفظ کنیم. زمزمه‌های بازداشت سران اصلاحات تبدیل به اظهارات رسمی می‌شوند.
این به این معناست که یه بخشی از نظام دیگر قابل بازگشت به درون نظام تشخیص داده نیست.
تقاضای راهپیمایی از سوی موسوی و کروبی، مصاحبه با تقی کروبی.
زمان اون رسیده که مقامات و مسئولین همه به جای مردم در این باب فکر نکنند و اجازه بدن مردم بخشی از رو
ماجرای یک دانشجو که تبدیل به نماد شد، مجید توکلی و داستان روسریش.
حالا این که لباس اینجوری تنش بود، اینا همه ساختگیه، چیز واقعیتی نبوده. کلی شاهد اونجا هستن، شهادت بدن مدی گفت چه لباس داشت.
اینها و بیشتر. روز گذشته صحن علنی مجلس ناآرام بود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. ده ها رهبر جهانی در کوپنهاگ برای یک هدف، یک هدف، اما یک هدف بزرگ: زمین را حفظ کنیم. در حالی که فردا جمعه بزرگترین کنفرانس تغییرات آب و هوایی در طول تاریخ در کوپنهاگ پایتخت دانمارک به پایان میرسه، اختلاف در بین مقام‌های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تاکنون مانع از رسیدن به یک نتیجه مطلوب در مهار گازهای گلخانه‌ای در جهان و گرمایش زمین شده. دعوت می‌کنم در اول مجله بامدادی به گزارشی در این زمینه گوش کنیم از مانیا منصور.
مذاکرات رسمی میان مقامات بیش از 10 کشور جهان روز چهارشنبه بعد از ساعت‌ها وقفه سرانجام در ساعت 10 شب از سر گرفته شد. این در حالی است که همچنان مسائل بسیاری بدون یافتن راه حل باقی ماندند و کنفرانس روز جمعه 18 دسامبر یعنی فردا به پایان می‌رسد. به گزارش سایت رسمی کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد، توقف در مذاکرات از آنجا آغاز شد که دانمارک میزبان کنفرانس گفت که مذاکرات بر اساس متن تازه‌ای که این کشور تهیه کرده است پیش خواهد رفت. اما نمایندگان کشورهای در حال توسعه این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که این مسئله به نفع کشورهای پیشرفته تمام خواهد شد و مسائل کشورهای در حال توسعه در حاشیه باقی خواهد ماند. کنفرانس تغییرات آب و هوای کوپنهاگ که بزرگترین کنفرانس اقلیمی تاریخ نام گرفته است، برای جلوگیری از گسترش گازهای گلخانه‌ای در جهان و تغییرات آب و هوایی در پایتخت دانمارک برگزار می‌شود. روز چهارشنبه در حالی که کنفرانس منتظر حضور مقامات آمریکا و ایده های جدید آنان برای حل مشکلات ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین با اختصاص بودجه های میلیارد دلاری بود، اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور روز پنجشنبه به نشست خواهند پیوست. جان کری رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس اقلیمی کوپنهاگ قول داد که کنگره آمریکا مبلغی را برای کمک به کاهش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی در سال 2010 تصویب خواهد کرد. بر اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان، دمای کره زمین رو به افزایش است که این مسئله باعث آب شدن برف‌های مناطق سرسیر جهان چون قطب شمال شده و خطراتی چون زیر آب رفتن بخش‌هایی از زمین، نابودی اکوسیستم‌های دریایی و در خطر نابودی قرار گرفتن حیوانات را در بر دارد. ژاپن در این کنفرانس گفته است در صورتی که کنفرانس کوپنهاگ به یک معاهده مؤثر و عملی بیانجامد، این کشور از سال 2010 تا 2012 سالانه 5 میلیارد دلار به کشورهای فقیر برای مهار گرمایش زمین کمک خواهد کرد. ژاپن معتقد است که مهار گازهای گلخانه‌ای باید در کشورهای جهان سوم به صورت قانونی الزامی درآید. کشور چین با این پیشنهاد ژاپن به شدت مخالفت کرده است. کشورهای چین و آمریکا دو کشوری هستند که بیشترین تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان را دارند. همزمان با آغاز کنفرانس اقلیمی کوپنهاگ در هفته گذشته، گروهی از معترضین به این مذاکرات با تجمع در اطراف مکان کنفرانس با پلیس درگیر شده که این درگیری منجر به زخمی شدن چند نفر و دستگیری صدها تن از تظاهرکنندگان شده است. از سوی دیگر شش کشور آمریکا، بریتانیا، نروژ، فرانسه، استرالیا و ژاپن قول دادند که به مدت 3 سال سالی 1 میلیارد دلار در جهت مبارزه با جنگل‌زدایی اختصاص دهند. تاکنون مقامات 10 کشور در این کنفرانس به سخنرانی پرداختند.
شنونده ی گزارش مانیا منصور بودید از رادیو فردا.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم روز خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
زمزمه هایی که از احتمال بازداشت سران اصلاحات به گوش میرسید، روز گذشته رنگ و بوی جدی تری به خودش گرفت، هنگامی که تنینش با صراحت در سخنان بالاترین مقام قضایی کل کشور به گوش رسید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه چندین بار در سخنان خودش سران اصلاحات رو سران فتنه خوند و گفت که قوه قضاییه به اندازه کافی مدرک علیه اونها داره. از رادیو فردا همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان از او پرسیده که این گفته‌ها و این حمله رئیس قوه قضاییه رو چطور میشه تعبیر کرد؟ مهران براتی:
این به این معناست که یه بخشی از نظام دیگر قابل بازگشت به درون نظام تشخیص داده نمیشه. یعنی برداشت این نیست که آقای موسوی کروبی دوباره به عنوان محارم نظام به درون نظام برگردند و اعلان موضع شده از هر دو طرف، اون طرف هم اعلان موضع مشابهی کرده. منتها این تهدیداتی که انجام میگیره فعلا برای ما معنیش این هست که ما بیشتر از این تحمل نخواهیم کرد. این تهدیدات از طرف نیروهای امنیتی، از طرف وزیر اطلاعات، از طرف دادستانی انجام گرفته. الان هم که دیگه رئیس قوه قضاییه چنین حرفی میزنه، معنیش اتمام حجت هم با مردم هست، هم با جنبش سبز هست، هم با این سه نفر.
آقای براتی، آقای صادق آملی لاریجانی اضافه کردن قوه قضاییه نمیتونه چشم پوشی بکنه بر آن چیزی که ایشون تجاوز به حقوق مردم خونده. آیا معناش این هست که قوه قضاییه داره آماده میشه برای بازداشت آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی؟
من فکر نمی کنم قوه قضاییه همچی تصمیمی فعلا داشته باشه. این تهدید روی اصلیش به سوی جنبش سبز است که دیگر بعد از این برخوردی که خواهد شد این نخواهد بود که تعدادی 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر یا 100 نفر دستگیر بشن. برخوردها بسیار گسترده‌تر، احکام صادره از طرف محاکم بسیار شدیدتر خواهد بود. از اون طرف هم هشداری است به آقای خاتمی و کروبی و موسوی، ولی برداشت من این هست که این تصمیم رو نظام نمیتونه بگیره و هنوز همچی تصمیمی هم نگرفته. امید اینها این هست که با این تهدیدات آقای موسوی، به خصوص آقای کروبی که به نظر من بسیار رادیکالتر از دو نفر دیگر صحبتاشو میکنه، فکر بکنن که ما مسبب یک خونریزی بزرگ خواهیم شد اگر ادامه دهیم به این اعتراض ها و برای اینکه خون مردم رو گردن ما نیفته و ما عامل سرکوب مردم نشیم، فعلا برای مدتی چیزی نمیگیم، دست نگه میداریم، کوتاه میان تا بعدم ببینیم چه میشود.
اما در صحبت های رئیس قوه قضاییه چیزی که بشود اون رو خطاب به مردم یا تهدید مردم دونست دیده نمیشه و ایشون از سران فتنه نام میبره. در واقع رهبران جنبش سبز رو سران فتنه خطاب میکنه که همون کارهای منافقین اول انقلاب رو میکنن. بیشتر روی صحبت ایشون فکر نمیکنین با خود آقای موسوی و کروبی باشه؟
ببین، همیشه اینطور بوده که جامعه‌ای که جامعه قبیله‌ایه، یعنی سیاست گذاریش از طرف قبایل سیاسی انجام میگیره، همیشه طرف صحبت هیچ وقت مردم نیستن، همیشه رؤسای قبایل هستن، قبایل سیاسی. در این مورد هم تشخیص این هست، والا اگر واقعا مردم رو جدی میگرفتن، روی سخن باید به مردم بود، به مردم وعده هایی داده میشد که ما به خواستهای شما توجه داریم. به قول محمد رضا شاه پهلوی که گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم، این هم باید همچی پیامی به مردم میدادن. ولی این رسم نظام سیاسی در ایران نیست. نظام سیاسی هنوز وجود و هیبت قبایل سیاسی و رهبران سیاسی میگرده و همین دلیل هم هر صحبتی رو هم که با مردم دارن به رهبران اونها میگن به این معنا که شما رؤسای فتنه هستید. این رو من دلیل نمیبینم که مردم منظور نیستند.
اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تهدید سران اصلاحات در ایران نگاهی نزدیکتر بود در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر، گفتگو از همکارم علیرضا کرمانی. میتونید در همین ارتباط بخونید در radiofarda.com وزیر اطلاعات رهبران مخالفان را به برگزاری نشست در انگلیس متهم کرد. radiofarda.com آدرس ماست. در حال حاضر این گزارش رو در صفحه اصلی وبسایت ما میتونید پیدا کنید. اگر در ایران هستید و مشکل دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، تایپ کنید به جای radiofarda.com میز سبز.com mizesabz.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. سخنانی که از احتمال دستگیری و بازداشت سران اصلاحات به گوش رسید، مجلس شورای اسلامی رو هم روز گذشته از آرامش همیشگی یک سویش که به سوی اکثریت مجلس یعنی اصولگرایان متمایل بود خارج کرد. این یکی از مطالبیه که در مطبوعات صبح چاپ پایتخت جای گرفته، پس تا پیش از این که برسید به اولین دکه روزنامه فروشی.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد تا یه گزارشی از نطق‌های آتشین اقلیت در مجلس خبر داده که دفاع ناطقان اصلاح طلب مجلس از آرمان‌های سران اصلاحات نظم جلسه چهارشنبه بهارستان را به هم زد. این روزنامه نوشته که محمد رضا تابش دبیر این فراکسیون در جایگاه ناطقان مجلس از حمله به دانشجویان انتقاد کرد و خواستار آزادی زندانیان شد. آقای تابش در صحن علنی مجلس با انتقاد از بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و زندگی 30% از مردم کشور در زیر خط فقر، به رغم اینکه ایران دومین ذخایر گازی و چهارمین منابع نفتی جهان را داراست، به شدت از هتک حرمت دانشگاه و حمله به دانشجویان در روز دانشجو انتقاد کرد. اعتماد همچنین نوشته که نصرالله ترابی نماینده شهر کرد نیز طی سخنانی در مجلس انتقادهایش از فضای فعلی کشور و حوادثی که رخ داده را ابراز کرد و گفت بدانید و بدانند زمزمه محاکمه مسئولان سابق کشور یعنی محاکمه گذشته انقلاب. به نوشته اعتماد، نماینده شهر کرد در میان فریادهای مرگ بر منافق نمایندگان حامی احمدی نژاد گفت آنچنان پا را فراتر گذاشتند که حتی وقتی نوه حضرت امام، فرزند شهید بهشتی، فرزند شهید مطهری، فرزند شهید همت و سایرین طبق سلیقه و خواست آنها صحبت نمی کنند، آنها را هم در خط ضد انقلاب می شمارند. روزنامه خراسان به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داده که این نیرو با تجمعات اطراف هیئت‌های مذهبی برخورد می‌کند. فرمانده انتظامی پایتخت همچنین گفته است که در تهران امسال 6000 نفر با عنوان همیار محرم از طرف هیئت‌های مذهبی به نیروی انتظامی معرفی شده و از طرف این نیرو در کارگاه‌های آموزشی تحت آموزش قرار گرفتند تا در حفظ و برقراری امنیت کمک پلیس باشند. روزنامه کیهان از اجرای لایحه مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به مدت 5 سال خبر داده است. روزنامه همشهری از مرگ خاموش روزانه 5 نفر بر اثر گاز CO در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه در 5 ماه اول امسال 237 نفر در اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. روزنامه تهران امروز از قول رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت گزارش داده که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گازوئیل از سال آینده سهمیه بندی خواهد شد. این روزنامه همچنین از افزایش قیمت گازوئیل در سال آینده خبر داده است.
نگاهی بود به مطبوعات چاپ پایتخت با همکارم شاهین بشیری. همچنان در خصوص جنبش سبز، همچنان در حوزه خبرهای داخلی ایران بیشتر خواهید شنید در ادامه، از جمله مصاحبه با تقیه کروبی، پسر مهدی کروبی، در خصوص درخواست راهپیمایی گسترده از طرف آقای موسوی و آقای کروبی. اما پیش از اون اجازه بدید نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره جنبش سبز. برمیگردم با ادامه برنامه و راه‌های تماس.
از راه دور دست شیرزنان و شیرمردان تهران و ایران را بوسیده و به خود میبالیم که هنوز خون کوروش و داریوش و بزرگ در رگ‌های وطن دوستان جاری است. از طرف گروه جنبش سبز جنوب بیبان.
جنبش سبزی که میگید اونطور سبزم نیست. منم جز یکی از این شهروندا هستم، شهروندی که کاری به هیچ کس هم ندارم، ولی میخوام بدونم منفعتی به شما میرسه؟ بابا ما نمیخوایم که شما بیاد توی مملکت، اشکالی داره؟
میخواستم بگم که ما جامعه معلمان هم با جنبش سبز هستیم و صدای شما رو از روستاهای دورافتاده ایران میشنویم. همیشه و هر روز اخبار شما رو گوش میدیم و خطاب به آقای خامنه‌ای میخوام بگم که اگر جمهوری اسلامی یعنی تجاوز به دختران و پسران، یعنی دروغگویی، یعنی منافی از آزادی بیان، مطمئن باشید که ما جمهوری اسلامی را نمیخوایم. ولی اگر جمهوری اسلامی یا هر حکومتی برابر باشه با برابری، برادری و آزادی و آزادی بیان در آن رعایت بشه، ما مطمئنن اون حکومت را دوست خواهیم داشت و برای حفظ آن هم تلاش خواهیم کرد.
خب یادداشت کنید 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست در پراگ رادیو فردا که میتونید پیام های خودتون رو در مورد مسائل سیاسی اجتماعی روز با اون در میون بگذارید و اونجا ضبط بکنید. این به صداها و این پیام ها در بخش های مختلف خبری و همچنین در موسیقی رادیو فردا جای میگیره. همچنان در حوزه خبرهای داخلی ایران، پاره شدن عکسایی از آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز دانشجو و نمایش تصاویر اون از صدا و سیما کماکان خبرسازه، مسئله‌ای که حکومت اون رو به جنبش سبز نسبت میده، اما دانشجویان، جنبش دانشجویی و سران اصلاحات اون رو رد کردند و اقدام صدا و سیما رو مشکوک توصیف کردند و به همین دلیل خواستار تقاضای راهپیمایی بزرگی با شرکت اصلاح طلبها و هواداران جنبش سبز در ایران شدند در حمایت از آیت الله روح الله خمینی. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی به رادیو فردا میگه که درخواست مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز چهارشنبه به استانداری تهران داده شده. محمد تقی کروبی در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی:
در ارتباط با درخواست راهنمایی که آقای کروبی و آقای مهندس موسوی داشتن، درخواستی در این باب تنظیم شد و به استانداری امروز صبح تقدیم شد با امضای آقای مهندس موسوی و آقای کروبی و منتظر جواب این دوستان انشاءالله هستیم.
درباره متن درخواستم ممکنه توضیحاتی بفرمایید؟
در ارتباط با اصل متن یک درخواستی مطابق قانون اساسی اصل 27 بود به دنبال جسارت و توهینی که به حضرت امام و پخش این موضوع از سوی صدا سیما انجام گرفته بود تهیه و تنظیم شد و به طور عام درخواست یک راهپیمایی شد. البته تاریخ و زمان اون رو چون بسیاری از دوستان میپرسن منتظر اصل مجوز راهپیمایی هستن تا متعاقبا زمان مکان و ساعتش رو انشاءالله به اطلاع هموطنان برسونیم.
برخی مقام ها در وزارت کشور و استانداری تهران گفته بودند اشخاص نمی توانند درخواست مجوز بکنند، فقط برای احزاب صادر میشه. این مشکل رو با آقای مهندس موسوی آیا در میان گذاشتین یا چاره ای اندیشیده شده برای این؟
دو نکته در این باب هست. ابتدا که اصلا میتونیم بحث رو مطرح کرد که بر اساس قانون اساسی راهنمایی هایی که مسلحانه نباشه و مخل مبانی اسلام نباشه در چارچوب حقوق افراد و طبق اصل نوع قانون اساسی به سری از حقوق دادن باید این باورن که کسی نمیتواند این حقوق را از مردم و اشخاص چه حقیقی و حقوقی سلب بکنه. هم آقای کروبی و موسوی طبق روال این درخواست رو دادن، هم احزاب اصلاح طلب نظیر مجمع روحانیون مبارز و مجمع اسلامی بانوان هم رسما درخواست خودشون رو برای این راهنمایی خدمت دوستان دادن. برخورد متفاوتی ما متاسفانه تو حرف شاهد بودیم، این که در دوستانداری گفته شده که برای حمایت از امام راهنمایی نیاز نیست. این دیگه به تشخیص گروه ها و احزاب سیاسی و شخصیت ها و مردمه که چگونه تصمیم بگیرن و فکر میکنم که زمان اون رسیده که مقامات و مسئولین همه به جای مردم در این باب فکر نکنن و اجازه بدن مردم بخشی از حقوق خودشون رو حداقل مطابق فصل سوم قانون اساسی در مقاطع مطالبه کنن.
محمد تقی کروبی بود در تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست، شما میهمان مجله بامدادی ما هستید. ماجرای یک دانشجو و عکس‌های محجبه‌ای که برای جنبش سبز تبدیل به نماد شد، مجید توکلی و عکس‌های روسری دارش. خانواده مجید توکلی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میگویند از 10 روز پیش که آقای توکلی بعد از سخنرانی در مراسم 16 آذر با ضرب و شتم بازداشت شد، هیچ تماس حضوری و یا تلفنی با او نداشتند. خبرگزاری‌های طرفدار دولت بعد از بازداشت مجید توکلی او رو با چادر و روسری منتشر کرده بودند. نظرات علی توکلی رو در ادامه خواهیم شنید در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره برادرش و درباره این عکس ها.
مجید دانشجو دانشگاه امیرکبیر، امسال هم داشته داخل بندرعباس تحصیل میکرده، تبدیلش کردن بندرعباس، اونجا تحصیل میکرده، بعدش هم برای 16 آذر برای سخنرانی دعوت شده تهران. میاد صحبت میکنه، بعد از سخنرانی نیروی امنیتی میدیدن دستگیرش میکنن سر چهارراه کالج، چیزی که شاهده به ما گفتن، خودمون اونجا نبودیم ولی شاهده اینجوری به ما گفتن که سر چهارراه کالج مجید دستگیر میکنن. حالا این که لباس اینجوری تنش بود اینا همش ساختگیه، چیز واقعیتی نبوده، کلی شاهد اونجا هست میتونن شهادت بدن مجید با چه لباسی از دانشگاه خارج شده بوده. یک پزشکی رنگ داشته موقع سخنرانی، با همون هم خارج شده بوده. الان هم از وضعیتش اطلاعی نداریم متاسفانه.
با شما و خانواده تماس نگرفتن؟
نه خیر، هیچ تماس تال نداشت.
شما آقای علی توکلی با دیگر فعالان دانشجویی در تماس هستید، اونها در مورد بازداشت برادرتون چه میگن؟
تماسی داشتیم، بله، دوستان خودشون تماس گرفتن یا ما باشون تماس داشتیم. همه تکذیب میکنن یعنی چه مواردی رو که مجید با لباس زنانه فرار کرده باشه، چون که مجید کسی بود که اگه قرار بود بترسه هیچ وقت داخل دانشگاه حاضر نمیشد سخنرانی کنه. مجید با این حالی که با وثیقه بیرون بود، ولی این شجاعت داشت که داخل دانشگاه صحبت کنه و صحبتشو به گوش همه دانشجوها برسونه و از مردم دفاع کنه و هیچ ترسی هم نداشت، ابایی هم نداشت از اینکه صحبت بکنه. اگه لازم بود خود دادگاه میتونست احضارش کنه، لازم به گرفتنش نبود یا لازم نبود فرار کنه.
گفته شده که برادرتون موقع دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، این تا چه حد درسته؟
بله این واقعیت داره. اینجوری که ما شنیدیم و شاهدا دیدن، یه ون سفید رنگ بوده بدون پلاک با یه پژو 405 که پلاک دولتی داشته، این دوتا ماشین تعقیبشون میکنن، سر چهارا کار به شدت میزننشون، سوار ماشینشون میکنن میبرنشون.
وکیلشون که هستن؟
آقای دادخواه هستن، از خیلی وقت پیش وکیل مجید هستن، کلا تو جریان پرونده مجید هستن. تو این چند سال اخیر که مشکلات براشون به وجود آوردن وکیلشون بودن آقای دادخواه، تو جریان کل پرونده هاشون هم هستن. الان ما باشون تماس داشتیم چون از قبل به وکالت مجید داشتن، این پرونده رو هم قبول کردن.
ایشون توانستن پیدا کنن آقای مجید توکلی رو؟
نه متاسفانه هیچ ارگانی الان جوابگو نبوده. آخرین تماس ما هم دیروز بوده با آقای دادخواه و هنوز تماس باشون نداشتم که ببینم تونستن امروز صحبت کنم با دادگاه یا نه، هنوز جواب ما ندادن، تماسشون نگرفتن.
علی توکلی بود، برادر مجید با الهه روانشاد گفتگو میکرد. عکس‌های محجبه‌ای از مجید توکلی که چاپش در خبرگزاری فارس و ایرنا نقطه آغازین کمپین اینترنتی شد که طی اون مردان هوادار جنبش سبز در همبستگی با مجید توکلی روسری به سر کردند و عکس گرفتند. و در دقایق پایانی مجله بامدادی مطابق معمول مفسر ورزشی رادیو فردا با ماست حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال انتشار خبر محرومیت مادام العمر اعضای کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری ایران از سوی برخی خبرگزاری‌های داخلی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری اعلام کرد همه چیز هفته آینده مشخص خواهد شد. بهرام افشارزاده اظهار داشت در جلسه‌ای با حضور کارشناسان وزنه‌برداری، ناکامی تیم ملی در مسابقات جهانی و همچنین مسئله دوپینگ مورد بررسی قرار گرفت و حسین رضازاده و بهمن زارع اعضای کادر فنی تیم ملی گزارشات خود را ارائه دادند. به گفته رئیس فدراسیون وزنه‌برداری تصمیم نهایی در مورد کادر فنی روز دوشنبه گرفته خواهد شد. در برخی روستاهای ایران سالن‌های ورزشی به انبار کود و سم تبدیل شدند. این سخن یک نماینده مجلس است. کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا که در جلسه کمیسیون ورزش مجلس با رؤسای تربیت بدنی و مسئولان ورزش کشور سخن می گفت اظهار داشت سالن‌هایی که با هزینه وزارت نفت در برخی روستاها احداث شده به دلایل نقایصی که دارند به انباری برای کود و سم تبدیل شدند. این نماینده مجلس ضمناً از اینکه به ورزش فوتبال بیش از حد توجه می شود انتقاد کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز پنجشنبه هفته 20 خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند. پیکان در انزلی با ملوان، راه‌آهن در زمین سایپا، سبا در مشهد با ابو مسلم و ذوب‌آهن در تهران با استیلازین پیکار دارد. استقلال اهواز در کرمان با مس کرمان روبروست و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان است. 3 مسابقه از هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها هم فردا جمعه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا به فینال جام باشگاه‌های جهان راه یافت. دیشب در ابوظبی تیم بارسلون در برابر تیم آتلانتای مکزیک قهرمان آمریکای مرکزی شمالی 3-1 پیروز شد.
بارسلونا لو هیزو اینیستا سنیو لو هیزو پدرو دپوس دو نا جوادا مگنیفیکا دی اینیستا 3-1 بارسلونا.
به این ترتیب بارسلون با این پیروزی روز شنبه پس فردا در فینال جام باشگاه‌های جهان با تیم اتودیانته آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی پیکار خواهد داشت. پوهانگ استیلرز کره جنوبی نماینده آسیا نیز برای مقام سومی با تیم مازمبه قهرمان باشگاه‌های آفریقا روبرو می‌شود. و شب گذشته 12 مسابقه از بازی‌های لیگ فوتبال اروپا در شهرهای مختلف در 6 گروه برگزار شد و 12 تیم راهی مرحله حذفی شدند. از جمله گالاتاسارای ترکیه، اسپورتینگ لیسبون، وردر برمن آلمان، آیس روم، شاختار دونتسک از اوکراین و اینتوون هلند. 12 مسابقه هم امشب در برنامه است.
حبیب روشنزاده دوستان میرسونه ما رو به پایان این مجله خبری. نیوشا بقراطی هستم میزبانتون در این بخش. امیدوارم در این صبح سرد گرم باشید و روز خوش.
با جهان امروز، رادیو فردا. فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
میخوام به تو بگم من اینو که چشم من دیدین دل زیر دست و پا دیکشه تا اینو با ایکساتو بگم رو کسا اینو دیگه در نزن بیا تو دلم سعی نکا که با نمیشه برو منبر آبدیت شم دیگه برو که من پیچ بدم دیگه شب و روز تو رو میرم و با بکزم میرزم برنامه تو رو بگو اینو با تیه بریده میشه نگه یا اگه نه که سیان اور بزن به میدونم از دوری منه که زده به سره نخو بگو نسال بمونه هر تو دله میدونم اینو که دوستم داره و نمیگه ولی بهتر از من کسی نی خب دیگه
من جلبان گفتم به تو با من کلم داد بارو به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو
یزی نموشی دوم بریده منو موش میبینه دلی آروم خوابیده وای که بده از دست کنترل تامو جری جلوم کمیرت کب کن نمیدونی چی کشیدم از دستش من پس حق بده به هم که سر کشم باب ماب لام چی تو رو مده خورد کنی تو سرم و نسوز اون دله بس که جر بس فایده نداره بکن کف دستی که یه مو نداره آی آی آخ زنم از سر بود بابا کندی دستو دو قرطو نیمه زن که باقیه هزون نمیری و میگوی اراده سوست
به جلبان گفتم به تو با من کلم داد بارو به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو گفتم رو مخم نرو
تو آهنگ بحث کنیم آخه
صدا تا زارم میده گفتم ببن بازم میگه
ببین تو هر جا باشی کسی مثل من دیگه بهت پان نمیده
وای نگو مردم از خوشی تو نباشی یکی دیگه
هی میدونی نباشم چی میشه
آره یکی از درد و غمهای این زندگی کم میشه
بگه نمیتونی نرو
میتونم
نمیتونی بگو چش
نمیگم
خب نمیتونی نگو
صدا تو قطع میکنم با این صدام داد میزنم با
تازه ها از رادیو فردا.
موزه لندن به تازگی و پس از 7 سال کار 10 گالری بزرگ و بی‌نظیر از آثار و گنجینه‌های مربوط به دوران قرون وسطا و رنسانس را افتتاح کرده است. این گالری‌ها که برخی از ارزشمندترین آثار جهان را به نمایش گذاشتند، دارای گنجینه‌هایی به ارزش 50 میلیون دلار هستند. در این گالری ها 1800 قطعه از آثار دوران قرون وسطا و رنسانس وجود دارند که از جمله آنها می توان به دست نوشته های لئوناردو داوینچی، نقاش و دانشمند برجسته ایتالیایی اشاره کرد. در این مجموعه همچنین بزرگترین و درخشانترین صندوق میناکاری شده جهان به چشم می خورد که تاریخ 1180 میلادی بر روی آن نقش بسته است. این گالری ها در برگیرنده 1000 سال تاریخ اجتماعی و هنری اروپا هستند که شامل تکه های بزرگی از بناها، پیکره های عظیم و پنجره های شیشه‌ای رنگی نیز می شوند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Don't let
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چرا منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو ها میشه. آن بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آن بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بودی نرخوری نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگت میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون عالم قبلی نیستم، من دیگه اون عالم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. بارون بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.
تازه های جهان دانش.
هوش مصنوعی در آینده به جراحان قلب یاری می‌رساند. پزشکان تا به حال باید برای جراحی قلب آن را از حرکت باز می‌داشتند تا حرکت عضله‌ها با ضربان قلب مانع انجام عمل جراحی نشود. اکنون نوعی نرم افزار که توسط محققان فرانسوی معرفی شده با تهیه تصاویر سه‌بعدی هر حرکت ماهیچه‌های قلب را پیش بینی و اطلاعات به دست آمده را به یک بازوی الکترونیکی منتقل می کند که حرکت آن با ضربان قلب یکسان و هماهنگ است. به این ترتیب جراح می تواند بدون مزاحمت تحرک قلب با کمک بازوی مصنوعی عمل کند.
برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
کمون هنوز
رفتی اونو بر نداشتی، نمیدونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی، نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم، چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک شدم، هیچکی نمیدونه که اینجا هستی چون که فقط به سمت من میوزی، فقط میفهمه یه دل کاغذی، فقط میفهمه یه دل کاغذی. تنگیم کمون هنوز روی میز ما، چرا می رفتی اونو بر نداشتی، نمی دونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی، نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم، چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک.